ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بسیاری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی ایرانی اعدام محسن شکاری را محکوم کردند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اعدام محسن شکاری را شوکه کننده توصیف کرد. و در اعتراض به اعدام محسن شکاری، بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. در واکنش به اعدام محسن شکاری، جوان 23 ساله معترض، شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشند. میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نیز در پیامی گفت نه تیربارها و مسلسلها و نه چوبه‌های دار جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خود را متوقف نخواهد کرد. امیررضا خاتم، کشتیگیر پیشین، نیز در توییتی نوشت در عجبم که شما چگونه در مدت کوتاه به این نتیجه و قطعیت رسیدید که رأی به کشتن یک هم‌نوع دهید. گلشیفته فراهانی، هنرپیشه ایرانی، نیز در اینستاگرام خود نوشت که این حکومت خونخوار مانند آدمخوارها با بوی مرگ و اعدام جری می شود. اگر سکوت کنیم این آخرین اعدام نخواهد بود. علی کریمی، فوتبالیست پیشکسوت ایرانی، نیز در توییتر خود نوشت منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. ابراهیم حامدی ابی، خواننده معروف ایرانی، نیز در توییتر خود نوشت نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. در همین حال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز جمعه اعدام محسن شکاری را شوکه کننده خواند و این اقدام جمهوری اسلامی را عزم برای ایجاد ترس و رعب در میان مردم عنوان کرد. آقای رحمان با بیان اینکه این اعدام کار سپاه پاسداران است، گفت این نهاد همیشه روند درست و عادلانه محاکمه را نقض می‌کند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور ایران گفت این معترض تحت شکنجه ناچار به اعتراف شده و روند محاکمه و اعدام او کمتر از 2.5 ماه به طول انجامیده. وزارت خارجه بریتانیا نیز روز جمعه در اعتراض به اعدام محسن شکاری، کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری از سوی حکومت ایران را مشمئز کننده توصیف کرد و او را قربانی نظام قضایی دانست که احکام بی تناسب، دادگاه‌های سیاسی و اعترافات اجباری در آن امری رایج است. محسن شکاری 23 ساله اوایل مهر و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در تهران بازداشت شد. این واکنش ها در حالی صورت گرفته است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای با رد هر گونه اقدام خشونتبار از سوی حاکمیت گفت که در مقابله با اغتشاشات نهایت خویشتنداری را به خرج داده است. در حالی که تحلیلگران در ایران درباره زمستان سیاه و سرد اروپا هشدار می‌دادند و پیش‌بینی می‌کردند که در چنین شرایطی با توجه به افزایش تقاضا بهای نفت به بیش از 100 دلار در بشکه برسد، اما حالا و از چند روز پیش بهای نفت روند نزولی در پیش گرفته و حتی به پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ اوکراین رسیده. گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیدم.
بعد از اجلاس تقریبا 4 روز پیش کشورهای عضو گروه 7 به همراه استرالیا که یک اجلاسی رو اینها برگزار کردن و بر اساس اون یک سقفی رو برای قیمت نفت روسیه تعیین کردن و به توافق رسیدن که سقف 60 دلاری برای هر بشکه رو تعیین کنند. این موضوع باعث شد که طی روزهای گذشته قیمت نفت کاهشی بشه. البته اونچه که مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودن اتفاق بیفته بیشتر در زمینه گاز بود به که اون زمستان سخت رو برای اروپا به کار می بردن. موضوع این هستش که به هر حال با توجه به جنگ اوکراین تقاضا برای نفت روسیه کاهش پیدا کرده بود از سمت اروپا و همینطور گاز. منتها کشورهای اروپایی فکر می کردن به اینکه باید به چه طریقی این انرژی رو جایگزین بکنن. این بخشی بود که به نظر میاد جمهوری اسلامی روش فکر نکرده بود و تصور نمی‌کرد که کشورهای اروپایی بتونن مدیریت کنن نیازشون به سوخت‌های فسیلی رو. و جدا از اینکه برای نفت جایگزین پیدا کردن، برای گاز هم جایگزین پیدا کردن. کشورهای اروپای شرقی دو قرارداد رو طی هفته‌های گذشته تنظیم کردن برای واردات گاز از الجزایر و همینطور آلمان هم یک قرارداد 15 ساله برای واردات گاز از قطر رو امضا کرده به تازگی. در زمینه نفت هم این کاهش قیمت نفت در روسیه و این سختی که تعیین شد و حتی قیمت نفت روسیه رو برای ساعتی به 34 دلار برای هر بشکه رسوند، این به شدت به زیان جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی هم تحت تحریم نفتی قرار داره و اتفاقا وقتی که قیمت نفت روسیه میاد پایین، روسیه چون منابع مالی در دسترسی داره برخلاف جمهوری اسلامی که مدت تحریمش طولانی تر بوده و منابع ارزی نداره، این امکان رو داره که تخفیف‌های ویژه‌ای بده به کشورهای غیر اروپایی که نیاز و تقاضا دارن برای نفت و در نتیجه مشتری هایی که در دوران تحریم جمهوری اسلامی میتونست به اونها با تخفیف نفت بفروشه، الان نفت ارزانتری رو میتونن از روسیه خریداری کنن. یعنی روسیه با وجود این تحریمی که در اروپا برای نفتش به وجود اومده، مشتری های پیشین نفت ایران، نفت تحریمی ایران رو اومده تصاحب کرده، از جمله قراردادی که به تازگی برای صادرات نفت به پاکستان بسته. و خب این به زیان جمهوری اسلامی هست، چون اگر بخواد تخفیف بیشتری بده دیگه هیچ آورده ای برای ایران نداره.
خانم آسترکی، شما به موضوع گاز اشاره کردین. خب ایران بعد از روسیه دومین کشور از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی هستش، اما الان وزیر نفت جمهوری اسلامی جواد اوجی گفته که در 8 سال آینده برای تکمیل پروژه های نفتی به 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست که اگر این تامین نشه حتی ایران وارد کننده گاز و فراورده های نفتی هم میشه. شما این رو چه ارزیابی میکنین؟
منابع گازی ایران الان در صدر کشورهای جهان هست، بعد از میدان گازی چالوس که به تازگی در دریای مازندران دریای کاسپیان کشف شد. منتها اتفاقی که میفته و اساساً این بخش اصلا ارتباطی به تحریم ها هم نداره این هست که جمهوری اسلامی طی 14 دهه گذشته نتونسته در ایجاد زیرساخت های جدید متناسب با میدان های نفتی و گازی که در ایران کشف شده یا از پیش از انقلاب وجود داشته برای تجهیز این میدان‌ها، به روز رسانی اونها و افزایش استخراج و فراهم آوردن یک سازوکار صادراتی اقدامات مؤثری انجام بده. برای نمونه در پارس جنوبی میدان مشترک گازی که با قطر هست، الان قطر در این میدان گازی مشترک داره برداشت خیلی پرسرعتی رو انجام میده، در حالی که ایران به شدت عقب هست از برداشت این میدان گازی مشترک. علتش هم نگاه و چشمانداز ناکامل و ناکارآمدی هست که همواره در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد وجود داشته، از جمله در حوزه صنعت نفت. یعنی اگر که ایران میتونست در این 14 دهه جذب سرمایه گذاری کنه، اگر میتونست به روز رسانی کنه تجهیزات رو، اگر میتونست در گسترش پالایشگاه ها، گسترش نیروگاه ها، در کلن در حوزه انرژی درست عمل بکنه، نه تنها ما نیاز داخلی نداشتیم، برای نیاز داخلیمون دچار مشکل نبودیم، بلکه در حوزه صادرات هم جدای از بحث تحریم میتونستیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم. اما بله، به دلیل همین مشکلاتی که در استخراج و توزیع گاز وجود داره، با اینکه ما منابع بسیار بسیار خوبی رو داریم، ولی الان دچار مشکل هستیم. در همین روزهای گذشته که دمای هوای مقدار افت پیدا کرد در ایران، گاز بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولادی سهمیه بندی شده و حتی در پتروشیمی‌ها که گاز به صورت خوراک براشون استفاده می‌شد، الان برخی پتروشیمی‌ها دسترسیشون به گاز دچار اختلال شده و صنایع کشور تحت تاثیر قرار میگیره. این به صورت دومینووار یک زیانی رو در صنعت و تولید ایران ایجاد میکنه که مدام در تابستان با قطعی برق روبرو هستن و در زمستان با قطعی و سهمیه بندی گاز، و این همش برمیگرده به همون ناکارآمدی که جمهوری اسلامی داشته در ساختار اقتصاد که این صنعت رو هم به هر حال بی زیان نگذاشته.
ارزیابی روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس بود درباره کاهش بهای نفت برخلاف پیشبینی تحلیلگران در داخل ایران. اما روسیه قصد دارد در شورای امنیت سازمان ملل کشورهای غربی را عامل طولانی شدن جنگ در اوکراین اعلام کند. این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار صراحتاً به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین اشاره کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با ارسال سلاح به اوکراین قصد دارند جنگ را طولانی کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی مدعی شد آمریکا برنامه ریزی کرده دست کم تا سال 2025 جنگ در اوکراین را تحریک کند. جمعه به درخواست روسیه شورای امنیت سازمان ملل درباره حمایت‌های تسلیحاتی غرب از اوکراین رایزنی خواهد کرد. به گفته وسیلی نیبنز سفیر روسیه، مسکو نگران است سلاح‌هایی که غرب در اختیار کیف قرار می‌دهد سرانجام به دست تروریست‌ها در اروپا، آفریقا و خاورمیانه بیفتد و همچنین باعث طولانی شدن بحران و بی‌ثباتی در مرزهای روسیه شود. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است گله های مسکو بر موضع کیف و متحدانش تأثیر نخواهد گذاشت.
تا زمانی که پوتین دستور ندهد تمام نیروهای روس خاک اوکراین را ترک کنند این جنگ ادامه خواهد یافت. مشخصا کرملین دلخور شده که طرحش برای تسلط کامل بر اوکراین ظرف 3 روز شکست خورد. با گذشت بیش از 9 ماه روسیه هنوز به هیچ یک از اهداف اعلام شده نرسیده و امروز برای اکثر شهروندان روسیه این سوال بزرگ مطرح است که اصلا کرملین در اوکراین به دنبال چیست؟ یکی از امیدهای مسکو خستگی غرب است. به همین دلیل دائم می‌خواهد خود را طالب صلح جلوه دهد. اما از یک زاویه با کرملین هم نظرم. تحویل سلاح‌های غربی به اوکراین واقعاً تأثیر کلیدی بر روند جنگ دارد و اگر غرب تسلیحاتی در اختیار اوکراین بگذارد که ارتش این کشور بتواند پایگاه‌های نظامی در عمق خاک روسیه که از آنجا حملات علیه اوکراین انجام می‌شود را هدف قرار دهد، ممکن بود این جنگ سریع‌تر به پایان می‌رسید.
آمریکا و متحدانش از ارسال تسلیحات با برد بالا به اوکراین امتناع کردند، اما به گفته مقامات اوکراینی در اقدامات چریکی و حملات پهپادی به پایگاه‌های در خاک روسیه و مناطق تحت کنترل نیروهای روس در اوکراین مداخله نمی‌کنند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین این روی کرد را دلیل حملات گسترده علیه زیرساخت کلیدی غیرنظامی در اوکراین خواند. رئیس جمهور روسیه در مراسم قدردانی از نظامیان ارشد روس در کرملین و در حالی که به نظر می رسید از خوردن شامپاین اندک سرخوش شده و حتی دونیتسک را به کریمه اشتباه گرفته بود، به هدف قرار دادن زیرساخت انرژی در اوکراین از آن و تأکید کرد این حملات ادامه می یابد. این اظهارات ولادیمیر پوتین در حال بیان شد که مقامات روس همواره مدعی بودند به اهداف غیرنظامی در اوکراین حمله نمی کنند. روسیه از اواخر ماه اکتبر در چندین موج با استفاده از انواع موشک و پهپادهای انتحاری به زیرساخت کلیدی در اوکراین صدمه زده، به گونه ای که به گفته رئیس جمهور اوکراین با سزیان در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. در نتیجه میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو هستند. پهپادهای ایرانی نقش عمده در این حملات داشته و پس از توقف 3 هفته‌ای مجدداً به کار گرفته شد. جمعه وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خود احتمال داد روسیه از محموله اول استفاده کرده و به تازگی محموله جدید تحویل گرفته. مسکو مدعی است صرفاً از تسلیحات تولید خود روسیه استفاده می شود و تهران می گوید تنها شمار محدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه تحویل داده بود. ادعاهایی که با شواهد موجود مطابقت ندارد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین مجدداً خواستار تشدید فشار بر روسیه و ایران و افزایش ارسال سلاح به اوکراین از سوی کشورهای غربی شد و طی مصاحبه با وال استریت جورنال گفت متحدان غربی متفق القولند که باید از شکست اوکراین ممانعت کرد، اما نگران آن هستند که اوکراین پیروز این جنگ شود. وی با تأکید بر این که اوکراین مصمم است تمام قلمرو خود اعم از دنباس و کریمه را بازپس گیرد گفت غرب نباید از احتمال فروپاشی روسیه در نتیجه شکست در این جنگ بترسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.